بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. عصر جمعه است و شهادت عموی نازنین رسول خدا حضرت حمزه سید الشهدا است. وفات یا به عبارتی شهادت سید الکریم هم هست، حضرت عبدالعظیم حسنی، به جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت ولی عهد صلوات روح حسینی ختم بفرمایید. موضوع بحثی که برای این چهار جمعه ما تعیین فرمودن دوستان عزیزمون، اخلاق در سیره نبوی است. مقدمش هم در جلسه قبلی خدمتون تقدیم کردم، ولی اجازه بدید که به مناسبت حضرت حمزه سید الشهدا چند روایتی رو در شأن این مولای بزرگوار و مظلوم تاریخ خدمتون تقدیم بکنم. قبل از اینکه وارد بحث جناب حمزه بشم، فقط یک جمله در مورد سید الکریم بگم. جا دارد که یک دهه‌ای رو برای معرفی این بزرگوار آدم اختصاص بده، که این سید الکریم رو به مردم ایران اونطوری که شاید و باید هست معرفی بکنه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی رو. ایشون می‌فرمودن من رفته بودم یه روزی خدمت حرم مطهر حضرت سید الکریم، خدمت آقا برسم برای زیارت. بعد یه کسی آمد به من گفت که حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی، آیت الله العظما، وحید خراسانی سلمه الله تعالی، تشفوردن تو حرمن. ایشون میگه من سریع زیارتم رو تمام کردم و آمدم خدمت از آقا رسیدم و اصرار کردم که آقا اینجا تشریف بردید شهر ری، بیاین مدرسه ما، منزل ما. ایشون فهمودن نه، من یه حاجتی داشتم، اومدم به حضرت سید الکریم بگم و برگردم، کار دارم. و هرچی اصرار کردیم آقا نپذیرفت. بعد حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی، فخر فقها و سلطان فقه و اصول، پهلوان علم، فرموده بودند که حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی از طرف من سلام منو به مردم ری و تهران برسان و بگید شما هر چه دارید از سید الکریم دارید و شماها که در تهران زندگی میکنید بر شما، بر خودتون لازم بدانید حداقل هفته یک بار خدمت این بزرگوار برسید. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم که غیر از ملت ایران که خیلی از سیدالکریم نمیدانن، شاید خیلی از عزیزان تهرانی ما از سیدالکریم بیخبرن، اصلا همه این منطقه سر سفره این بزرگوارن. نحوه وفاتشون رو هم بعضی رو نوشتن به شهادت رسیدن و کسایی که این نقل قول رو دارن از علمای بزرگ شیعن، اونم من نمیدونم چه جوری بگم که جا نخورید، ایشون رو زنده 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 به گور کردن. خیلی از بزرگان معتقدن به شهادت رسیدن به بدترین سبک، یعنی زنده به گور شد ایشون به جرم این که از علویونه و به جرم این که از بزرگان شیعه است توسط دشمنان اهل بیت. خدا به حق امام زمان که عاقبتمون رو ختم به خیر کنه، ما رو نسبت به کسایی که حق گردنمون دارن عارف کنه، توفیقات رزق زیارتیمون رو زیادتر کنه و شناختمون رو نسبت به بزرگان شیعه بیشتر کنه. این یک نکته فقط پس باشه که من برسم خدمت جناب حمزه سیدالشهدا. در مورد حمزه، اگر کسی بخواد مقام این بزرگوار رو بدانه، چند تا کار باید بکنه. یک، مراجعه کنه به تفسیر و ببینه چند تا از آیات مهم هجرت و مهم در مورد جهاد میگن شأن نزولش در شخصیت جناب حمزه است. یعنی شخصیت حمزه رو در آیات قرآن باید ببینیم. نکته دوم، اگر کسی بخواد ببینه جناب حمزه کیه، باید تو روایات بره بگرده که پیغمبر خاتم، امیرالمؤمنین، حضرات معصومین در مورد این بزرگوار چه تعابیر عجیب و غریبی داشتند و دارن که آدم به بهت میاد که عجب شخصیتی به این با عظمت چرا در بین مریدان علی، در بین شیعیان اهل بیت اینقدر غریب است. حالا در بین اهل سنت که خب حالا در بین شیعیان چرا اینقدر جناب حمزه غریبه. نکته سوم، شما برید حمزه را، حضرت حمزه رو در تاریخ ببینید که این بزرگوار چقدر حامی بود برای اسلام، چقدر وجودش با برکت بود برای پیغمبر خاتم، و ببینید که مرگ و شهادت حمزه سیدالشهدا چه کرد با پیغمبر و اصحاب پیغمبر. فقط باید تاریخ رو بررسی کرد که حالا من اشاره‌ای به چند تا نکته میکنم. این سه. پس یک، حضرت حمزه در آیات قرآن. دو، حضرت حمزه در روایات و تعابیری که اهل بیت دارن. سه، حضرت حمزه در تاریخ. چهارم، ببینید که دشمنان امیرالمؤمنین و دشمنان قسم خورده پیغمبر و دشمنان اسلام ناب علوی، نه اسلام ناب اموی، اسلام ناب علوی، با شخصیت حمزه چه ها که نکردن. شما برید در کتاب و کتب اهل سنت ببینید که دیگه بزرگ کتاباشون و گنده کتاباشون، کتاب صحیح که حیف کلمه صحیح، کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری است که خدا میداند اگر قرار باشد از سارقین فرهنگ، از دزدان حدیث، از سارقین تاریخ کسی اسم بیاره، باید از همین دو نام بیاره، یعنی بخاری و مسلم، که چقدر اینها خیانت کردن به مسلمین در دزدی معارف دینی، چقدر اینها خیانت کردن به جهان اسلام با کینه‌ای که نسبت به اهل بیت داشتن. فقط شما باید ببینید، وقتی آدم مراجعه میکنه مثلا میبینه 5-6 صفحه در مورد عصاهای پیغمبر تو صحیح مسلم و صحیح بخاری مطلب هست که حضرت رسول چند تا عصا داشتن، اسم این عصاها چی بوده، کی به دست می گرفتن، چند تا نعلین داشتن، چند تا عبا داشتن، اسم اولاقشون چطور بوده. یه نصف صفحه فقط وصف اولاق پیغمبره، یعنی یک صفحه فقط وصف شطور پیغمبره، یک چیزای دریوری که به هیچ درد دنیا و آخرت هم نمیخوره. چند مطلب درباره عمامه های پیغمبر. خب اما وقتی به غدیر میرسه یه سطر و نیم سطر، یعنی یک سطر و نیم، میگه که اونم با بدترین عبارت که بله پیغمبر دست علی رو در غدیر قم بلند کرد و گفت هر کی منو دوست دارد علی هم دوست بدارد و کذا و کذا و کذا. یعنی این دیگه مهمترین اتفاق تاریخ که غدیره حجت الوداع 120 هزار مسلمان و حاجی در خدمت پیغمبر بودن، خاطرات آخر عمر پیغمبر است. 350 از راویان بزرگ اهل سنت درباره غدیر حرف زدن. این نامرد میاد میگه که کذا و کذا و کذا. حالا اونایی که طلبن میدونن یعنی چی، به یه چیزی که چرت قابل گفتن نیست، ارزش بیان را ندارد، عرب میگه کذا و کذا و کذا. معادله کذا و کذا و کذا در عربی، یه صلوات خط بفرمایید. معادلش اینه. مثلا در بین ما فارسا و بین ما ایرانی ها وقتی یه کسی میگه فلانی رو دیدی، آره خب چی میگفت، مثلا طرف از ایناست که اعصاب خورد میکنه، به قول شما جوان ها رو مخه، خیلی وراجی میکنه، درباره او سوال میکنه چی میگفت، ای بابا چه بگم. یعنی اصلا قابل گفتن چه در فارسی کذا و کذا و کذا یه در عربیست. اناد تا کجا؟ وقتی همین صحیح مسلم که باید بگیم خلاصه چی بگم والله، در همین کتاب بزرگ آقایون اهل تسنن، بگم باز اهل سنت بگم شاید غلط باشه و ناسواب باشه، تسنن بگیم دقیق تره، در رابطه با مخالفین درجه یک اسلام و بابا ولایت چه حرفا زدن، مثل ابو هریره ملعون، سعد ابن ابی وقاص ملعون، کسایی که اصلا به خیانت، به جنایت، به شرابخوری، به زنا، به فساد، به دزدی، به قتل، به غارت معروفن، چه توصیه‌ای و چه فضائلی دروغین برای اینا ساختن، یک کلمه درباره حمزه نیورده. شما بگردید تو این کتاب لعنتی، یک کلمه درباره حضرت حمزه نگفتن. حمزه یه سید الشهدا که باید یک دهه برای حمزه آدم صحبت بکند. علمای سنی در همین آیه و من یطع الله و رسول فاولئک من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. شیخ طوسی که بهش میگن عقل سوم، که و ما ادراک شیخ طوسی، شما چه میدانید شیخ طوسی کیست؟ شیخ طوسی مؤسس حوزه علمی 1100 ساله نجف است. شیخ طوسی چیست؟ شیخ طوسی هزار شیخ عبدالکریم حائری یزدی است، مؤسس حوزه علمیه قم، که همه فقها و همه علما و همه بزرگان افتخار میکنند به اینکه نام مبارک شیخ طوسی را بیاورند و شیعه هر چه دارد از شیخ طوسی دارد. شیخ طوسی که تمام روایات مثل موم تو مشتشه میاد در شأن نزول این آیه یا در مورد تفسیر این آیه از یک کسی نام میبرد که سنی ها روش قسم میخورن. کیه اون؟ انس ابن مالک. حالا ببینید انس ابن مالک کیه. انس ابن مالک او پیرمردی است که امیرالمومنین تو قدیر توی مسجد کوفه برای هزار تا جوان ایرانی، برای هزار جوان ایرانی شمشیرزنی مولا یاد میداد. علی خیلی علاقمند به ما ایرانی ها بود، خیلی علاقمند. چه تعابیری پیغمبر و امیرالمومنین در مورد ما ایرانی ها دارن که خود این باید یه منبر یک ساعته من برم. ایرانی و عجم در روایات واقعا شنیدنیست که چقدر اینا علاقه داشتن به ما. مثلا یک کسی آمد در قصه همین بحث جنگ با ارزم به حضور معاویه و اینها به حضرت علی با طعنه گفت که عربا رو ول کردی دور خودت یه مش عجم ایرانی جمع کردی؟ برای چی اینا رو دور خودت جمع کردی؟ حضرت با عصبانیت فرمود به شماها تکیه کنن؟ شماها که از دیوار شکسته یک خرابه پسترید به شما تکیه کنن؟ که نفاق تو جانتونه، نامردی تو وجود شماست. من یک تار موی این ایرانی ها و عجم ها رو نمیدم هزار تا مثل شماهای نامرد منافق رو بگیره. و زمانی بیاید که همین ایرانی ها شما عرب ها رو به اسلام برگردونن و ام القرای اسلام در دنیا بشود ایران و بهترین سربازان اسلام بشن ایرانی ها. حضرت خیلی علاقه داشت به ایرانی ها. اصلا یکی از دلایلی که امیرالمومنین دارالحکومه رو از مدینه آورد کوفه، میگن سه تا دلیل داشته که دلایلش از بس علاقه مند بود امیرالمومنین به ایرانی ها که نزدیک بشه به مرز ایران، چون خیلی ایرانی ها در کوفه رفت آمد میگردن. حضرت دو تا کار برای ایرانی ها کرده است در مسجد کوفه: یک، شمشیرزنی یادشون داده; دو، کلاس اعتقادی به قول مطلبه علم الکلام گذاشته، عقایدشون درست کرده. وقتی یک روز داشت در مورد قدیر صحبت میکرد که پیغمبر چنین کرد، پیغمبر چنان کرد، آیه اینجوری نازل شد، این اتفاقات افتاد، همین انس ابن مالک داشت رد میشد، این ملعون خبیث پیرمردی شده بود و عصا زنون. حضرت عمود انس ابن مالک، تو روز قدیر خم بودی، بیا شهادت بده پیغمبر چی گفت. نامرد گفت من پیرمرد شدم، یادم نی، من یادم نی، در حالی که مردک یادش بود. حضرت محمود یادت نیست، امیدوارم دردی خدا بهت بده که رود نشه از خونه بیای بیرون، چون هر کی با آل علی در افتاد ور افتاد. من الانم به شما طلبه ها بگم، به مدعاهای عزیز بگم، به کسایی که صدای منو میشنون بگم، این نفرینی که علی ابن ابی طالب به انس ابن مالک فرمود فقط مال انس نیست، هر کس کم علی میگذارد به دردی مبتلا میشود که در دنیا و آخرت آبرو براش نمیمونه. کم علی نگذارید، هر کاری از دستتون برمیاد برای حیدر کرار بکنید، هر قدمی میتوانید برای ولایت بردارید، چون بیش از تصور ما علی غریب است، بیش از تصور ما حیدر کرار مظلوم است. خدا رحمت کنه استاد ما رو. من اون آیت الله امامی گریه میکرد، میفهمد زیر این آسمون کبود خدا قریبتر از علی خلق نکرده. ما هم که مریدای علی هستیم کم علی گذاشتیم و میگذاریم. منبری ها و آز، مدرسین، اساتید، مدداها، بانی ها، هممون به هر نحوی کم و زیاد کم گذاشتیم برای علی. بیش از این باید بیایم میدون. امیرالمومنین سلام الله علیه برای این که شاید بگیرد صحرای قدیر و قصه قدیر رو به انس ابن، حالا شیخ طوسی از کی نقل میکنه؟ انس ابن مالک. انس ابن مالک رو سنی ها میپرستن بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، زبونم لال، بلا تشبیه. چطور ما برای سلمان فارسی شخصیتی قائلیم، این انس ابن مالک مثل سلمان ما برای سنی است؟ حالا سوال، چرا شیخ طوسی در بین این همه روایت دست می‌گذارد رو انس ابن مالک؟ برای اینکه خودشون، برای خودشون بفرماید، ایشون می‌فرماید که بعد از نماز صبح بود، انس ابن مالک میگه از حضرت رسول
تفسیر و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا رو سوال کردم که این آیه یعنی چی. پیغمبر اکرم فرمود مصداق نبیین در این آیه منم، مصداق صدیقین برادرم امیر المؤمنین است، مصداق شهدا عمویم حضرت حمزه سید الشهدا است. کی میگه؟ انس ابن مالک. یعنی در بین روات اهل تسنن و روایاتی که سنی‌ها قبول دارن، آیاتی که برمیگردد به شأن و شخصیت جناب حمزه رو هم دارن. اما چرا در صحیح بخاری و صحیح مسلم اسمی از حمزه برده نشده است؟ چرا؟ برای اینکه حمزه، بهتون میگم، هم مدافع پیغمبر بود، هم تا زنده بود مدافع علی ابن عاشق علی بود، شیدای حیدر بود، فدایی علی بود. بعد همون صالحین هم در این آیه دخترم فاطمه و حسن و حسین فرزندان فاطمه است. و هر کی میخواد عاقبت به خیر بشود باید با این چند نفر و چند گروه رفاقت کند و حسن اولائک رفیقا، یعنی با پیغمبر، امیر المؤمنین، حمزه سید الشهدا، فاطمه و حسن و حسین. یک آیه. نکته دوم در مورد سلمان، در مورد حمزه، اولا حمزه به دو تا معنا آمده، یه معنای شیر مثل صفدر، مثل حیدر، مثل اسد، دو به معنای تیزبین. هنر جناب حمزه زیاده، معروف است به شکارچی، شکارچی قهاری است. میگن در جزیره العرب در زمان حمزه نظیر نداشت، با وجودی که عبدالمطلب 10 پسر داشت و جناب حمزه 9th پسر عبدالمطلب بود، اما بزرگ قریش زمان حمزه کی بود؟ حمزه بود بعد از عبدالمطلب. یعنی حتی برادران بزرگتر از جناب حمزه هم برای جناب حمزه بسیار احترام قائل بودن. از نظر سنی هم بعضی نوشتن 2 سال قبل از آم الفیل بود، بعضی نوشتن 4 سال، یعنی تفاوت سنیشون با رسول الله 2 سال بزرگتر از پیغمبر، یا به روایتی 4 سال از پیغمبر عزیز اسلام بزرگتر بودن. حضرت حمزه سید همه شهداست جز انبیا و صالحین. سلمان فارسی، من دلم میخواد برای شادی روح جناب سلمان یه صلوات حیدری ختم بفرمایید، این روایت از سلمان برای شما بگم. سلمان فارسی میگه که برای عیادت پیغمبر خاتم رفتم خونه پیغمبر عزیز اسلام. این خیلی روایت جالبی است، دقت کن. میگه رفتم دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها نشستن کنار بستر بابا و خیلی محزونن دیگه، یه عمر است ما داریم برای گریه های فاطمه برای پدر گریه میکنیم، آشنا هست. میگه پیغمبر اکرم گاهی از هوش میرفتن، گاهی به هوش میمدن، همش هم وقتی به هوش میمدن نگاه به فاطمه میکردن، فاطمه زهرا رو آروم میکردن. سلمان میگه من نشسته بودم کنار بستر پیغمبر اکرم، یه وقت پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود دخترم، دخترم نگران نباش، آرام باش، بیتابی نکن، تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشوی. دخترم خدا چند ویژگی به ما عنایت فرموده است که به احد این ویژگی ها رو نداده. حالا ببینید اینا رو چرا پیغمبر میگن؟ میخوان دخترشون رو بله از این بیتابی آرام کنن. سلمان هم میگه من شاهد بودم و میشنیدم. فرمود دخترم ویژگی هایی که خدا به ما داده به احدی نداده، نه قبل از ما نه بعد از ما. 1. خاتم انبیا، سید انبیا و مرسلین، پدر توست. دو، سید اوسیا شوهر توست. شهید ما سید و شهدا حضرت حمزه عموی پدر توست. خیلی عجیب است. ببینید سلمان میگه اینقدر جناب حمزه برای پیغمبر و اهل بیت ارزشمند بود که خصوصی ترین جای زندگی پیغمبر، محکمترین خوش، ناراحتی، جنگ، در امنیت، در همه جا شما جای پای حمزه را میبینید. یکی از افتخارات پیغمبر خاتم حمزه است. این مقام حمزه را میرسونی که از افتخارات پیغمبر خاتم است. برای این که حالا بدونید شما سادات بیشتر خلاصه به وجد بیاین، وقتی پیغمبر میخواست خواستگاری خدیجه کبرا برود، واسطه این ازدواج حمزه سید الشهدا است. خب پیغمبر اکرم 10 عمو دارد، اما در بین عموها 3 عموز اینا مؤمن به اسلامن، بقیه رو میگن فیه تأمل است. یکی از اون عموهای نازنین جناب حمزه است، دوم حضرت ابی طالب یا ابو طالب است، سوم جناب جعفر طیار و جعفر شهید است. بعد فرمود دخترم سید شهدا عموی پدر توست حضرت حمزه. حضرت زهرا فرمود بابا سید همه شهداست؟ پیامبر فرمود نه، سید همه شهداست به جز انبیا و اوصیا. اینجا فکر میکنم که یه گریزی پیغمبر خاتم به امام حسینم زدن. چرا؟ برای که حضرت زهرا تعجب میکند سید شهدای همه شهداست. پس معلوم میشه قبل از این قصه بین پیغمبر و فاطمه زهرا درباره امام حسین بحث شده و پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن دخترم حسین تو سیدش شهداست. که حالا دوباره میفرماد حمزه عموی ما سید الشهدا، فاطمه زهرا تعجب میکنن سید همه شهدا پیغمبر اکرم میان چیکار میکنن؟ تبیینش میکنن نه همه شهدا بله، اما بجز انبیا و اوصیا که یکی از اوصیا پیغمبر سید الشهدا امام حسین. اینم یک روایت. روایت بعدی در از پیغمبر اکرم است که باز اهل سنت هم نقل کردن حضرت حمزه از سروران اهل بهشت است. ما سیدای شباب اهل الجنه کیان؟ الحسن و الحسین. جالب اینه که به همین اندازه حالا اومدن یه نکته ای رو آوردن که حسن و حسین سید جوانان بهشتن، حضرت حمزه سرور بهشتیان در بهشتن. اینم مقام جناب حمزه است. در روایت دیگه داره حمزه پیغمبر فرمود محبوب ترین نام. دلم میخواد که بعد این روایت که خلاصه بر شما خوندم یه اسمی اون آخرش میارم، هرچی علاقه به نام حمزه و اون نام زیبای آخر این حدیث که براتون میارم هرچی علاقه دارید، یکی از اون صلواتو که وقتی تو حرم مولا میرید چشمتون به ایوان تمام طلای حرم علی میفته، میخوام اون صلوات حیدریه رو خط کنید. آماده باشید. پیغمبر اکرم فرمود حمزه، نام حمزه محبوب ترین نام در نزد رسول خداست بعد از نام علی صلوات الله و سلام. در مورد حمزه دیگه چی بگم؟ باز یه روایت دیگه براتون میگم. چند تا روایت من آماده کردم، من چون خیلی نمیخوام امشب و امروز خیلی مصدع و مزاحمتون بشم، اینه که بسنده میکنم از بین روایاتی که آماده کردم چند تا روایت عرض میکنم. چهارمی روایت که براتون میخونم اینه که پیغمبر اکرم وقتی آمد کنار بدن مثله شده حمزه، یه عبارتی رو حضرت رسول برای عموجانشون گفتن، خب که این عبارت میتواند شناسنامه جناب حمزه هم باشد. هر کی دلش میخواد راه حمزه سید الشهدا رو طی کند چه کند؟ از این عبارت پیغمبر هم مقام حضرت حمزه دست آدم میاد، هم توصیف حضرت حمزه است و هم به عقیده حقیر. حالا ببینید روایت اینجوری هست یا نه، من و شما هم داره خط میده که پیروان حمزه سید الشهدا باید این صفات رو داشته باشن. این عبارت اینه، پیامبر اکرم وقتی آمد کنار جسد مسله شده یه حمزه، فرمودن رحمک الله ای امن لقد کنت وصولا للرحم فعولا للخیرات. فرمود خدا رحمت کند ای امن، یعنی یا امن، یعنی ای عموی عزیزم خدا تو رو رحمت کند، لقد کنت به تحقیق تو بودی وصولا للرحم، خیلی اهل صله رحم بودی، خیلی سرکشی میکردی به ارحام. امروز یکی از عواملی که بی برکتی افتاده تو مال و رزق مردم همین ترک صله رحم. با یه تلفن صله رحم میکنی، ماهی یه بار، 40 روز یه بار دیدن عمو میریم، دیدن خاله میریم، دیدن عمه میریم، دیدن خواهرمون 3 ماه یه بار، که الان اکاش 3 ماه یه بار بود. متاسفانه امروز کار مردم به جایی رسیده که کلن دید و بازشون نوروز تا نوروز است. حواستون باشه، کسی که میخواد راه حمزه سید الشهدا رو بره، شما هر چی به صله رحم توجه بیشتر داشته باشید، عزیزید بیشتر در خونه خدا. حالا من توضیح اگه بخوام بدم نمیرسم به روایات، فقط همینقدر بهتون بگم که وقتی موسی برگشت، سامری تمام مردم قوم موسی رو گوساله پرست کرده بود و گفتن موسی این ما رو گوساله پرست کرد چه کنیم، گفت من منتظرم حکم خدا بیاد. حکم خدا اعدام نیامد، چی اومد؟ حکم لامساس آمد که کسی او رو مس نکنه، او هم کسی رو مس نکنه، یعنی اینکه بفرستیدش تو بیابونا، کسی حق ندارد که با سامری حرف بزنه، تماس داشته باشه، او هم حق نداره با کسی بره تو بیابونا تا هر وقت جونش بالا بیاد و به درک واصل بشه. موسی تعجب کرد که خدایا این همه گوساله پرستی درست کرد، تمام زحمات ما رو نابود کرد، چرا حکم لامساس؟ گردنش بزنیم، اعدامش کنیم. خدا فرمود که 3 تا صفت سامری داره، ما به احترام اون 3 صفت حکم لامساس بهش دادیم. یعنی یه فرصتی که توی بیابونا تا زنده هست استغفار کنه، آقا یه خاک به سرش بکنه دیگه، فرصت دیگه. موسی گفت چه صفتی؟ خدا فرمود 1 خوش اخلاقه، مردم داری، خیلی با مردم خوب برخورد میگه، لبخند به مردم میزد، مبتدی به سلام بود، جلو مردم تواضع داشت. اینا اگه دوست دارید خدا دوستتون بداره و به شما ارفاق بکنه، اینا صفات خیلی خوبیه. دوم، خیلی عجیب دست و دلباز بود، صاب سفره است، خیلی حلال مشکلات مردم. سوم، صله رحم میگه، این صله رحم خیلی عجیب. باز یه روایت دیگه من دیدم خیلی عجیب بود، امام صادق به یه کسی رسید، فهمود چند وقت خون خالت نرفتی؟ گفت حدود 3 ماه. فهمود خدا برکت 30 سال از عمر تو کم کرد برای این قطع صله رحم. 3 ماه، بعضی که سال به 12 ماه یک بارم بعد خالشون رو نمیبینن، خاله حکم مادر داره، عمه از محارم امان. حواستون باشه که جناب حمزه سید الشهدا پیغمبر اکرم این همه جهاد داشته، این همه دست به شمشیر بوده. من تو روایت دیروز میخوندم حضرت حمزه 2 دستی شمشیر میزد، علی بن ابی طالب هم به عموشون رفتن ها، 2 دستی میجنگید در بین جزیره العرب. چند نفر رو میگن 2 دستی، وقتی وارد میشد بر میدان همه در میرفتن. یکی علی بن ابی طالب است، یکی ابوالفضل علی است، یکی حمزه عموی پیغمبر و امیرالمومنین. این حمزه با اون شجاعت، با اون جرأت، با اون غیرت، با اون سخاوت، با اون همه کرامت، پیغمبر اکرم آمدت دست گذاشته رو صله رحم. و چی؟ فعول للخیرات. فعول یعنی چی؟ یعنی اصرار داشت کار خیر کنه. بعضیا اگر براشون پیش افتاد کار خیر میکنن، بعضیا دنبال کار خیر میگردن گره وا کنن. جناب حمزه دنبال گره به کار افتاده بود که بتونه گرشو باز بکنه. اگه میخواین راه همسر رو طی کنیم، دنبال کار خیر باشین، نه بشینید تا یه کسی در خونتون بیاد. اصلا راه میافتاد تو شهر، راه میافتاد تو بازار، راه میافتاد تو بین جمعیت، ببینه کی مظلومه. میدونید تا زنده بود در تمام جنگ ها جناب حمزه حاضر بود، در تمام جنگ. دو تا جنگ قبل از پیغمبر اکرم و قبل از اسلامه، یکی جنگ فجاره، یکی حلف الفضوله. پریروز داشتیم رو این دو تا جنگ کار میکردیم. جنگ فجار چیه؟ میگن از فجور میاد، یعنی در زمان جاهلیت خود جاهلها و بزرگانی خلاصه از مکه و قریش اومدن یه تعهدی کردن که 4 ماه حرام را جنگ نکنن. وقت چند نفر اومدن تو ماهای حرام جنگ کردن، یکی از کسایی که از ماهای حرام دفاع کرده و رفته اینا رو سر جاشون نشونده که چرا به تعهدتون عمل نکردید، حمزه است. حلف الفضول هم اینه، تعهد کردن بزرگان قریش که اگر کسی به کسی ظلم کرد، حق کسی رو خورد و اون مظلوم کسی رو نداشت بره حقش رو بگیره، چند نفر قرار شد خودشون رو به قول خودمون کاندید شدن، گفتن ما حاضریم، اعلام هم میکنیم هر کس در مکه حق کسی رو خورد و مظلوم واقع شد به ما رجوع کند، ما حقش از ظالم میگیریم. یکی از کسایی که حق مظلوم رو میگرفت حمزه است. قبل از اسلام ها، ببینید قبل از قصه پیغمبر و اظهار به اسلامشون، یعنی قبل از اسلام هم جناب حمزه سابقه دارد در جهاد. جناب حمزه 2 مدال دارد مثل مدافعین حرم، 1 مدال مجاهد فی سبیل الله، 2 مدال مهاجر الالله، چون با پیغمبر از مکه آمد مدینه. کیست حمزه؟ بگم جیگرتون حال بیاد. پیغمبر فرمود حضرت حمزه شفیع مؤمنین است در روز قیامت. انشالله شفیع من بشه که دارم منبرشو میرم، شفیع شما بشه که دارید در مورد حمزه منبر رو گوش میکنید. حضرت رسول فرمود حضرت حمزه در روز قیامت دوستارانش رو از جهنم دور خواهد کرد. حالا خود این جهنم و عذاب جهنم خودش یه منبر داره، من نمیخوام وارد بشم، چون بهترین مثالی که میتونم برای جهنم بزنم اینه آقایون، جهنم یه جا ثابت نیست، میشه آتش نشان میمونه، میشه آتش فشان میمونه. آتش فشان زوبا چیه؟ را میفتن. میگن جهنم هم صحرای محشر را میفته، یکی یکی جهنمی ها رو میگیره و در خودش وارد میکنه. جهنم ثابت نیست، اگه نمیدونید بدونید. اون وقت حمزه سید الشهدا وقتی وارد بر صحرای محشر میشه، تمام محبین خودش رو و محبین اسلام رو شفاعت میکنه، یعنی اشاره میکند به اون عذاب جهنم که تیرس محبین ما نیاد. چه مقامی دارد، چه مقامی دارد. خب خیلی ببخشید، من یه روایت دیگه، خیلی دیر شده من اینو بخونم. از کی بخونم؟ از حضرت امیر بخوانم، جان جانان، آقای ما، مولای ما، قائد ما، عزیز ما، علی ابن ابی طالب ارواحنا له الفدا. فرمود در روز قیامت چند نفر از فرزندان عبدالمطلب خواهند بود که اینها بزرگترین فضیلت و فضائل رو در بین خلق عالم دارن، کسی انکار نمی کنند مگر کافر باشه. خیلی جالبه ها. و قال علی علیه السلام، خودمونی قومی بگم یا اصفهانی بگم، هر کس منکر مقام جناب حمزه باشد
کافر است،
هر کس منکر فضائل حمزه باشد کافر است. فرمود 1 رسول خدا خاتم الانبیا، 2 من سید الاوصیا قربون علی برم، 3 افضل خلق بعد از انبیا و اوصیا و شهدا، حمزه پسر عبدالمطلب و جعفر ابن ابی طالب، و بعد حسنین، فاطمه، و آخرینش مهدی موعود است. سلام و الله علیه.
محمد
پیغمبر خاتم وقتی بر بدن مطهر جناب حمزه میخواستن نماز بخونن، برای هر نمازی چند تکبیر داره؟ 5 تا. برای جناب حمزه 70 تکبیر گفتن. سوال شد چرا 70 تکبیر؟ فهمون به تعداد 70 صف از شرق عالم تا غرب عالم که ملائکه به احترام بدن مطهر حمزه آمدن به من اقتدا کرد. کیست حمزه؟ چه شخصیتی است حمزه؟ اونقدر حمزه سید الشهدا مقام دارد که حضرت امیر در احتجاج بر علی معاویه علیه النار والهاویه تو نامشون به معاویه نوشتن معاویه شهید سید الشهدا حمزه از ماست. امیرالمومنین تفاخر میکند به مقام مبارک حمزه. معاویه با چه حرف میزنی؟ حمزه سید الشهدا عموی من است یا عموی تو؟ بعد فرمود 70 تکبیر پیغمبر بر بدن مطهر حمزه در نماز میتش خوندن. چطور ما با شما برابر باشیم؟ تو رو خدا دل بدید، تو رو خدا دل بدید. خسته که نشدید که؟ من ببینید، من با شور حرف میزنم دست خودم نیستا، چون من 2-3 سبک منبر دارم. همه دوستان من که مثلا 30 سال 30 الان رفتی که تو 34 ساله که من منبر میرم، بله تو این چندین سالی که دارم نوکری میکنم، رفقا میگن ما هر وقت تو رو منبر میبینیم خیلی شور داری و انجین حماسه منبر میری، همه رو گذاشتیم کنار هم میبینیم فقط شما موقعی به وجد میای که وصف علی مرتضی و حیدر کرار و بچهای زهراست. این دست خودم نیست، دست خودم، دست هر کی شیر پاک خورده باشد با تمام وجود میگه یا علی، هر کی لقمه حلال خورده باشد با تمام وجد میگه یا علی،
یا علی.
حضرت فرمود معاویه علیه النار والهاویه، چطور ما با شما برابر باشیم؟ مردک، این مال منه ها، مال امیرالمومنین نیست، مولا فوش نمیدن ولی من میدم. مردک، تو خاندان تو در مقابل خاندان ما قرار میدی؟ خودتو با ما مقایسه میکنی؟ نفهم، خدا میدونه فوش قومی بلد نیستم، اگر نمیدادم. حضرت فرمود چه؟ آقا جان من گوش بدی، من خودم که داشتم مینوشتم اصلا بال در آورده بودم. فرمود چطور ما با شما برابر باشیم در حالی که پیامبر از ماست اما تکذیب کننده پیغمبر خاتم ابوجهل از شماست؟ بگو یا علی،
یا علی.
حمزه سید الشهدا از ماست، اسد الاحلاف کسی که دشمنان پیغمبر را همه را با هم بسیج کرد بر علی اسلام، ابو سفیان از شماست. بگو یا علی،
یا علی.
فقط بگو یا علی، تو سید بهشت، جوانان اهل بهشت، پس فرزندان من حسن و حسین از ماست اما فرزندان مروان و عقبت ابن ابی معید از شماست. بهترین زنان عالم فاطمه از ماست اما حمالت الحطب همسر ابی لهب از شماست. ای جانم علی، فدای نام علی،
یا علی.
قربان مرام علی،
یا علی.
آخرین روایت رو بخوانم و وقت تمام. یه یهودی آمد خدمت امیر المؤمنین، خدا صهیونیسترم لعنت کنه، خیلی روایت عجیب است. گفت آقا من میخواست تفاخر کنه، میخواست بگه ما فلان، گفت ما پیغمبرمون ابراهیم خلیل است، ابراهیم خلیل به دستور خدا اسماعیل رو برا مذبح آورد، صورت اسماعیل را روی خاک گذاشت، چاقو رو به گردن او کشید، اما امر خدا این بود که یه گوچی بیاید اون قصه که میدانید، اما در حالی که پیغمبر شما همچین مأموریت عظمایی رو نداشت. خوب جواب امیرالمومنین چی باشد؟
جناب آقای میرداماد عزیز دلم، حضرت فرمود اتفاقا مأموریتی که خدا به پیغمبر ما داد خیلی بالاتر از مأموریت به ابراهیم خلیل بود. گفت چطور؟ فرمود آیا چاقو رو که ابراهیم به گلوی اسماعیل کشید، آیا چاقو برید؟ آیا گلوی اسماعیل خراش برداشت، مجروح شد؟ نه. اما پدر و پسر هر دو خیلی گریه کردن، درسته؟ در حالی که پیغمبر ما اومد کنار کشته مسله شده یا عموجانش حمزه، الله اکبر، اشاره میکند به حمزه سید الشهدا. فرمود اینقدر این بدن عجیب شده بود، بینی حمزه رو بریده بودن. مسله میدونید یعنی چی؟ بینی حمزه رو بریده بودن، گوش حمزه رو بریده بودن، لبای حمزه رو بریده بودن، سینه حمزه را شکافته بودن. بدن حمزه پر از جای ضرب شمشیر و نیزه بود، چون عقده خیلی داشتن از جناب حمزه. پیغمبر وقتی آمد کنار کشته عمو صبوری کرد، گریه هم نکرد. فرمود عبای منو بیارید. عباشون رو کشیدن رو بدن عموجانش. در یک روایت دیدم جناب حمزه خیلی قد بلند بودن، عبا تمام بدن رو نپوشون. فرمود برید یه مقداری بوته خار، چوب، هیزم بیارید، من رو پاهای مبارک عموجانم میدازم. صفیه عمه های رسول الله خیلی اصرار داشتن بیان کنار کشته حمزه. فرمود به یک شرط اجازه میدم که عبا را کنار نزنید. من میدونم شما چرا گریه. گفتن یا رسول الله چرا اجازه نمیدید؟ فرمود خواهر طاقت دیدن سینه شکافته برادر را ندارد. دلها بسوزد بر اون خواهری که اومد تو گودی قتلگاه. بعضی ها نوشتن این روزه من، هر جور دوست دارید گریه کنید تا عزیز دل اون بیاد. بعضی ها نوشتن آقا از موقع وداع زینب کبرا با امام حسین که اومد کجا؟ میدان. بعضی نوشتن 2 ساعت، ساعتن، بعضی گفتن 4 ساعت. 4 ساعت بیشتر این فراق بین این خواهر و برادر طول نکشید. از موقعی که حضرت زینب زیر گلوی حسین رو بوسید و حسین وارد گودی شد و رفت مدن میدون، تا آمد تو گودی قتلگاه بیشترین ساعتی گفتن 4 ساعت، 2 ساعت هم گفتن. من فقط از شما یه سوال دارم، هر جور دوست دارید جواب منو بدید، چه بلایی سر این بدن آمده بود که وقتی زینب نگاه کرد با تعجب گفت انت اخی؟ تو برادر منی؟ دست تو بلند کن بگو یا حسین.